الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
برگزاری دومین مناظره اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری با موضوع خدمات عدالت محور دولت، سومین مناظره امشب برگزار می شود. بومیسازی دستگاه ترکیب مواد اولیه لنت ترمز، کاهش خطای انسانی و ارتقای کیفیت محصول نهایی از جمله مزیت‌های استفاده از این دستگاه. و قهرمانی سپاهان در 37 دوره جام حذفی فوتبال، سپاهان اصفهان با برتری 2-0 برابر مس رفسنجان قهرمان جام حذفی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من آیلا صاحب جم با این بخش خبری در خدمت شما هستم. دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با محوریت مسائل اقتصادی و اجتماعی از جمله مدیریت یارانه‌ها، آموزش و سلامت دیشب روی آنتن رفت. مناظره 6 نامزد انتخابات حدود 4 ساعت طول کشید و همزمان از 5 شبکه رادیویی و تلویزیونی پخش شد.
به دومین برنامه مناظره نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری خوش آمدید.
استدیو 11 سازمان صدا و سیما میزبان دومین مناظره 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود. مناظره دیشب در 3 بخش بود: سیاستگذاری یارانه ها و محرومیت زدایی، ارتقای نظام سلامت و ارتقای نظام آموزشی.
دارایی‌ها رو به مردم منتقل بکنید.
آقای قاضی‌زاده هاشمی معتقد اگر در هدفمند کردن یارانه ها عدالت باشه، اون وقته که خانواده های ایرانی قدرت اقتصادی پیدا میکنن.
با بیان مسائل حل نمیشه. ساحت ریاست جمهوری ساحت شخصیتی است که مسائل کشور را قبلا بررسی کرده، با کارشناساش نشسته، حالا کارشناس داخلی یا خارجی یا هرچی، با برنامه‌های مشابه آشناست، این روندها رو در داخل کشور اگر انجام شده بررسی کرده، یه راهکاری دارد، راهکار عملی دارد، به مردم راهکارش رو عرضه میکنه. در اقتصاد دو تا کار داریم، یکی بزرگ کردن سفره اقتصادمون هست با مدیریت قوی، یکی هم توزیع عادلانه و کارآمد درآمدهای کشور هست. من بعد از سالها تجربه مدیریتی خدمت شما عرض کنم، عدالت اقتصادی در ایران نشدنیه مگر با قدرتمند کردن تک تک خانوارهای ایرانی از طریق توزیع درست منابع مالی دولت، خصوصا اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها.
بعضی افراد 22 برابر.
آقای قالیباف هم برای برطرف شدن دغدغه های اقتصادی یک راهکار 5 فوریتی ارائه کرد.
حتما سفره مردم رو اجازه ندیم کوچیک بشه، با یک رفاه کارت هم درمان اونها رو و هم معیشت اونها رو و هم کالاهای اساسی رو براشون تضمین کنیم. یه قطعه زمینی که کاربری مسکونی داشته باشه به صورت رایگان به همه کسانی که مسکن ندارن اینها رو بدیم به زوجای جوان در آغاز به مدت 3 سال واحدهای کوچک 75 متری پیش بینی کنیم بدون اجاره اجاره‌بها اونجا زندگی کنن. مصممیم حتما واردات انجام بدیم تا رقابت بین خودروساز داخل و کیفیت خودرو خارجی باشه. باید مرز شرقی اون رو به طور کامل دیواره‌ای بذاریم که امنیت اونجا رو برقرار کنیم. برای هدف 14-14 دیدیم که پایتخت دوم ایران رو پایتخت اقتصادی و فناوری در سواحل دریای عمان و پس کرانه او انجام بدیم.
ادعای تحول تو نظام اداری،
اما آقای پور محمدی اشاره کرد برای عبور از مشکلات باید در نظام اداری دولت اصلاح اساسی صورت بگیره.
مکانیزم و روابط نظام اداری رو خوب درک نمی کنیم، چالش هاشو نمیدونیم چیه، نسخه های کلی می نویسیم. کسی که میخواد اصلاحات اساسی رو انجام بده باید نظام اداری رو خوب بشناسه. ما هنوز که هنوزه رفتار اداری معیوب به ارث گذشته از رژیم گذشته رو به نحوی در جاهای معیوبتر حفظ کردیم. هر کسی هم که آمده مدیر دولت و رئیس دولت شده متاسفانه این بخش رها شده است، به مدیران دست سوم و چهارم سپردیم. اصلاح نظام اداری رکن رکین هر تحولی است با هر نگاه و هر رویکرد که متاسفانه جزء غایبین بزرگ همه اصلاحگری ها و طرحهای بزرگی است که ما داریم مطرح میکنیم و تعقیب میکنیم تو اصلاح رفتارمون و مدیریتمون.
همین یارانه هایی که دارید میگیرید ادامه پیدا میکنه.
آقای زاکانی در بحث هدفمندسازی یارانه ها یک راهکار طلایی ارائه کرد.
ما یه یارانه طلایی تنظیم کردیم که ما به ازای مصرف انرژی کل خانوار کشور در بخش در واقع خانوار، شما به هر خانواده 3 نفره معادل اعتبار 20 گرم طلا در سال یارانه میرسه. یعنی یه خانواده 5 نفره 110 میلیون در سال یارانه داره. اعتبارم به طلا داده میشه، مسئول از تورم، نقدینگی رو زیاد نمیکنه، اسباب صرفه‌جویی رو برای خانوار فراهم میکنه، هر چقدر صرفه‌جویی کنن سود میکنن. به میزان انتقال از سوختهای فسیلی بنزین به سمت در واقع سوختهای پاک برق، بنزین به گاز و بعد هم به برق، سودشون بیشتر میشه. اینجا برای همه روستاییان، همه عشایر، بازنشستگان عزیز، همه ملت ثروتمند میشن. ما چون دلم نمیخواد مردم ثروتمند میشن.
علم باید مشکل جامعه رو حل کنه.
آقای پزشکیان معتقده به جای شعار دادن باید با حضور در میادین راهکارهای عبور از مشکلات رو پیدا کرد.
زندگی ما و کار ما برای محرومین بوده. چه رئیس دانشگاه بودم، چه رئیس بیمارستان بودم، چه بالا اومدم، تمام فکر و ذکرم این بوده که به محرومین و به مناطق محروم برسم، چه در دوره ریاست دانشگاهی. و همون آدمایی رو که در سیستم کار نمی‌کردند وقتی دیدن، چون آقای دکتر خودش بهتر از من میدونه 90% مشکل مدیریت ارشده، 10% برمیگرد کار مردم، و مردم خوبی هن. ولی وقتی نگاه میکنن من به عنوان جلودار به اصطلاح رانت میگیرم، آدمای خودمو سر کار میذارم، خودم به اصطلاح کاری، هر چی از این حرفا بزنیم مردم ما رو میبینن، در نتیجه اونا قضاوت میکنن. مردم الان پشت سر ما قضاوت درستی ندارن. حالا هی بخوایم دیگران رو محکوم کنیم، مشکل مشکل مدیر ارشده. مدیر ارشد هر راه اگه صادق باشه و با مردم صادقانه بگه و آنچه که میگه با تمام وجود بهش معتقد باشه، قطعاً بقیه پشت سرش خواهند آمد.
یه فرصت بسیار خوبه.
آقای جلیلی هم گفت تهدیدها بهترین فرصت برای پیشرفت کشور در مقطع فعلی میتونه باشه.
تهدیدها رو باید دید، اما در کنارش فرصتها رو هم باید دید. من این رو به عنوان کسی که بارها عرض کردم خدمت شما، مطالعاتی در این زمینه دارم، 35 سال کار سیاست خارجی کردم، عرض میکنم که ما امروز فرصتهای جهانی اتفاقاً برای همین پیشرفت ما، برای جهش ما بسیار زیاده. و این که ما دوباره بیفتیم در یک خدای نکرده فضایی که 4-5 سال فقط معطل بشویم و بعد بگیم که نه اگر فلان موضوع حل نشده باشد دیگه هیچ فرصتی رو نمیشود استفاده کرد، اینها تجربه های غلطی است. اگه میگوییم هر ایرانی یک نقش پرشکوه، این فقط مربوط به بعد از انتخابات نیست، در همین ایام انتخابات هم هست. من از تک تک شما اگر میگوییم یک ایران جهش، دعوت میکنم به یک ایران دعوت. این یک ایران دعوت چیست؟ اولا به مشارکت گسترده همه مردم بیان در انتخابات. هر چقدر ایرانی نقش پرشکوه خودش رو در انتخابات بیشتر ایفا کند، انشالله آثار و برکات او در جنبه‌های مختلف برای کشور بیشتر خواهد شد.
مناظره سوم نامزدهای انتخاباتی ساعت 20 تا 24 امشب برگزار میشه. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
در نشست هماهنگی و تسهیل مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری که با حضور نمایندگان نامزدهای انتخابات برگزار شد، سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت شیوه رأی‌گیری در انتخابات 8 تیر مانند ادوار گذشته است و رأی‌گیری با طرفه کاغذی انجام می شود. آقای اسلامی افسود طبق قانون نامزدهای انتخابات می توانند در هر شعبه و در همه فرایند رأی‌دهی یک نماینده داشته باشند تا بتوانند موارد لازم را یا به نماینده شورای نگهبان و یا به نماینده فرماندار یا ستاد انتخابات کشور گزارش دهند.
یک هفته مانده به انتخابات، با شدت گرفتن فعالیت‌های ستادی و تبلیغاتی نامزدها، رسیدن به وحدت بحث داغ این روزها در میان نیروهای جبهه انقلاب است. آقای محسن رضایی از ضرورت اجماع در بدنه اصولگرایان گفته، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرده باید فردگرایی، شخص محوری و گروه گرایی را کنار گذاشته و اجماع برای مردم را به دست نیروهای انقلاب به مرحله اجرا درآورید. در امتداد اعلام حمایت احزاب و جریان‌های سیاسی از نامزدها، سه تشکل سیاسی کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند، جمعیت حامیان انقلاب اسلامی و حزب مستقل کار اعلام کردند که در انتخابات از آقای پور محمدی حمایت می‌کنند. بنیاد جهادگران کشور هم اعلام کرده کنار آقای قالیباف خواهند بود. واکنش مدیرکل سیاسی وزارت کشور به صحبت‌های یکی از نامزدهای انتخابات درباره عدم انتصاب مدیران سیاسی از میان اقوام ایرانی، آقای مرادی گفته برخلاف اظهارات یکی از نامزدهای انتخابات، استانداران 4 استان کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان و مازندران از قوم اصیل کرد هستند. در دولت 13 به بومی گزینی و استفاده از همه ظرفیت‌های محلی توجه جدی شده. فیلترینگ در اختیار دولت نیست، این را وزیر ارتباطات گفت.
روزا دمزه میزنن که ما فیلترینگ رو علم میکنیم و بل میکنیم، خودشون هم میدونن که تصمیم گیری در مورد این موضوعات در جلساتی گرفته میشه که لزومند رأی اکثریت با دولت نیست و این قولایی که میدن حتما توجه بکنن که بعدا هم باید برها بتونن انجامش بدن.
رئیس قوه قضاییه هم انتخابات را نماد حضور، مشارکت و تکریم مردم خوانده.
اگر خدای نکرده غفلت بکنیم در این زمینه، به انگیزه های مختلف، به کشور لطمه بخوره، به امنیت لطمه بخوره، به اعتماد لطمه بخوره، دشمن را پر رو میکنه.
آمارها درباره تأثیر مناظرات چه میگویند؟ بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما، حدود 47% مخاطبان اولین مناظره انتخاباتی شناخت بهتر و بیشتری از نامزدها پیدا کردند. این نظرسنجی نشان می‌دهد 91.8% مخاطبان معتقد بودند در این مناظره رسانه ملی توانسته بی‌طرفی و عدالت را رعایت کند. وزیر کشور گفته 60,000 شعبه اخذ رأی برای انتخابات پیش رو در کشور پیشبینی شده و حدود 180,000 نفر هم امنیت انتخابات را تضمین می‌کنند. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
چهارمین نشست وزرای انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از دیروز 31 خرداد آغاز شد. نشست اصلی امروز برگزار می شود. آقای مهرابیان وزیر نیروی کشورمان برای حضور در این نشست به شهر آستانه در قزاقستان سفر کرده است.
وزیر نیرو در دیدار با آقای دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان به کم بودن حجم روابط دو کشور در گذشته اشاره کرد و گفت رئیس جمهور شهید نیز خواستار توسعه روابط ایران با کشورهای منطقه بود. وی علاوه بر دعوت از وزیر انرژی تاجیکستان برای حضور در اجلاس آتی شورای حکام آب در تهران، شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی را همکاران خوبی برای پیشبرد پروژه‌های مختلف آبی و برقی در این کشور دانست. وزیر انرژی تاجیکستان نیز در این دیدار شهادت رئیس جمهوری کشورمان را مصیبتی بزرگ توصیف کرد. آقای دلیر جمعه به ارتباط مستقیم امنیت و رشد جهانی با امنیت و رشد ایران اشاره و بر توسعه روابط دو کشور ایران و تاجیکستان تاکید کرد. همچنین وزیر نیروی کشورمان در دیدار با وزیر انرژی ازبکستان نسبت به گسترش همکاری‌ها در حوزه انرژی به خصوص در بخش تجهیزات تولید، انتقال و توزیع اعلام آمادگی کرد. آقای محمودوف، وزیر انرژی ازبکستان ضمن اشاره به تأکید رئیس جمهوری کشورشان برای همکاری با کشورهای ایرانی در حوزه انرژی، از تلاش این کشور برای پیوستن به شبکه برق ایران از طریق ترکمنستان خبر داد. توسعه همکاری‌های اقتصادی یکی از اهداف شکل‌گیری سازمان همکاری شانگهای است که ذیل این عنوان تا کنون 3 نشست تخصصی در این حوزه برگزار شده. سعید خلخالی، خبرگزاری صدا و سیما.
با افتتاح کارخانه تقلیز سرباره مجتمع معدنی مس سرچشمه رفسنجان 80 هزار تن به ظرفیت فراوری کنسانتره مس در کشور اضافه شد. این کارخانه با سرمایه گذاری 70 میلیون دلاری ساخته شده است. آقای علی آبادی، وزیر صنعت معدن و تجارت:
این نماد و شاخصی از کار مهندسی است، از کار عقلی و کار دانشی است. رویکرد وزارت سمت صنعت دانش بنیان صادرات محور است و این یکی از نمادهاش هست و اون این که ما از در واقع از باطله ها بتونیم ثروت خلق کنیم. من فکر میکنم که از این جنس کارا فراوان میشه اینجا انجام داد، اگر چنانچه طرحهای دانش بنیان تعریف بشه، شرکت دانش بنیان در کنار شرکت ملی مس قرار بگیره. من دعوت میکنم از اونها که بیان.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دستگاه مخلوط کردن مواد اولیه لنت ترمز را بومی سازی کنند. کاهش خطای انسانی و ارتقای کیفیت محصول نهایی از جمله مزیت‌های استفاده از این دستگاه است.
برای تولید لنت ترمز گاهی بالای 35 ماده مختلف باید با هم ترکیب شود. آریانفر، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
ترکیب این مواد به صورت خاص هستش، جرم حجمی های متفاوت دارن، به خاطر همین یه سیستم فوق پیشرفته نیاز بودش که متاسفانه شرکت های خارجی اینو به ما نفروختن.
تجهیزی که با بهره گیری از فناوری موادی را باید با هم مخلوط کند که در حالت عادی با خطا انجام میشد. صادقی، مدیر تولید:
یه مادهی داریم مثل پشم آهن. پشم آهن یه آهن خرد شده است که وقتی تو دست میگیری، اصلا تو دست میگیری پشامگیری سفت میشه. خب این ماده وقتی دست میگیری سفت میشه، خود کردن و توزیع کردنش خیلی مشکله.
آریانفر، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
این دستگاه این 35 نوع ماده رو به صورت یک جا میتونه ترکیب انجام بده.
صادقی، مدیر تولید:
مواد دیگه ترکیب نمیشه، برای فردا بمونه، به لحظه میاد.
کاهش خطای انسانی و ارتقای کیفیت در محصول نهایی حاصل بومی سازی دستگاه مخلوط کن ماده اولیه لنت ترمز است.
حسن این دستگاه اینه که ما خطای انسانی رو به سمت صفر داریم میاریم.
آریانفر، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
یعنی به لحاظ کیفی 30% ارتقای کیفیت داشتیم.
سفارش سازی هدف دیگر این بومی سازی است. صادقی، مدیر تولید:
محدودیتی تو ارائه فرمول نداره. تخت افزارش از تعدادی مخزن تشکیل شده. یعنی اگر یه شرکتی 20 مواد اولیه داره، 20 مخزن بتونه بذاره.
به گفته مدیران این شرکت دانش بنیان، پیش از این شرکت‌های تولیدی لنت ترمز از دستگاه‌های نسل قدیم استفاده می‌کردند که با بومی سازی این تجهیز فناوری تولید لنت هم تغییر پیدا می‌کند. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
ساعت کاری شنبه و یک شنبه ادارات دولتی در خوزستان کاهش یافت. استانداری خوزستان اعلام کرد با توجه به هشدار قرمز هواشناسی در خصوص افزایش دما به بالای 50 درجه و با هدف سلامت مردم و کمک به پایداری شبکه برق، ساعت کار ادارات فردا و پس فردا از ساعت 6 تا 11 خواهد بود. استانداری خوزستان از کارمندان خواسته باقی ساعت کار را دورکاری کنند. دمای هوا در دو سه روز گذشته در استانهای خوزستان و بخشی از ایلام و بوشهر از 50 درجه فراتر رفت. مناطق مختلف غزه همچنان آماج حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر غرب شهر رفح را در جنوب نوار غزه بمباران کردند. بخش‌های مرکزی نوار غزه و اردوگاه نوسیرات هم هدف حمله توپخانه‌ای و گلوله باران شدید تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. محله شجاعیه در شرق شهر غزه نیز هدف حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در این حملات 11 فلسطینی شهید و شماری هم زخمی شدند. همزمان منابع خبری تصاویر ماهواره‌ای و هوایی از خسارت‌ها و ویرانی‌های بجامانده ناشی از حمله گسترده ارتش صهیونیستی به اردوگاه‌های یبنا و شابوره در شهر رفح در جنوب نوار غزه منتشر کردند. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه اعلام کرد که سلیم الشرفا خبرنگار شبکه ماهواره‌ای الاقصا در بمباران نوار غزه به شهادت رسید و شمار شهدای خبرنگار در جنگ غزه به 152 تن افزایش یافت. راهپیمایی جمعه‌های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی امروز در سه استان برگزار می‌شود. بنابر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مردم استان‌های زنجان، سمنان و خوزستان پس از اقامه نماز جمعه با راهپیمایی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا از این رژیم، همبستگی و حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام می‌کنند. همکارم آقای گرجی و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. در ادامه بازی‌های هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال، صبح امروز ملی پوشان ایران 3-0 و با نتایج 25-21، 25-17 و 25-20 نتیجه رو به فرانسه قهرمان المپیک توکیو واگذار کردند. شاگردان پیمان اکبری در دو بازی قبلی خود در این رقابت‌ها با نتیجه مشابه 3-2 مقابل آمریکا و هلند به پیروزی رسیدن و بامداد یکشنبه در آخرین بازیشون به مسافه آلمان میرن. در بازی‌های دیگه دیشب اسلوونی 3-2 کوبا رو برد، ایتالیا 3-0 بلغارستان رو شکست داد. امروز همچنین کانادا با برزیل، آرژانتین با لهستان، هلند با ژاپن، بلغارستان با کوبا و ترکیه با صربستان مسابقه میدن. سپاهان اصفهان قهرمان 37مین دوره مسابقات جام حذفی فوتبال ایران شد. در دیدار پایانی این رقابت‌ها دیشب سپاهان در ورزشگاه آزادی با دو گل شهریار مغانلو 2-0 مس رفسنجان رو شکست داد و برای پنجمین بار عنوان قهرمانی جام حذفی رو به دست آورد. یورو 2024 با توقف انگلیس و صعود اسپانیا به دور بعد پیگیری شد. در ادامه این رقابت‌ها در آلمان دیشب از گروه دوم اسپانیا و ایتالیا تیم‌های اول و دوم جدول به مسافه هم رفتند که در پایان اسپانیا با گل به خودی ریکاردو کالافیوری بازیکن ایتالیا 1-0 به برتری رسید و با 6 امتیاز جواز حضور به مرحله بعد رو کسب کرد. در این گروه پس از اسپانیا تیم‌های ایتالیا با 3، کرواسی و آلمانی با 1 امتیاز در مکان‌های بعدی قرار دارند. در دیگر بازی و از گروه سه انگلیس مقابل دانمارک با تساوی 1-1 متوقف شد و با 4 امتیاز در صدر جدول این گروه قرار گرفت. در این دیدار ابتدا هری کین در دقیقه 18 برای انگلیس گل زد و در ادامه مورتن هیلوند در دقیقه 34 تک گل دانمارکی ها رو به ثمر رسوند. اسلوونی و صربستان هم دیگر بازی گروه سه رو برگزار کردند که این دیدار در پایان با تساوی 1-1 به اتمام رسید. در همین چارچوب از گروه 4 امروز لهستان با اتریش و هلند با فرانسه دیدار می‌کند و از گروه پنجم هم اسلوواکی با اوکراین برابر هم سفارایی خواهند کرد. در جدیدترین رده بندی فیفا تیم ملی فوتبال ایران با 1611 امتیاز در رده دوم آسیا و 20 جهان قرار گرفت و تیم ملی فوتبال ژاپن با یک پله صعود در رده 17 جهان و نخست آسیا ایستاد. در این رده بندی تیم های ملی فوتبال آرژانتین، بلژیک و فرانسه در رده های اول، دوم و سوم جهان قرار دارند. در نخستین روز از مرحله نهایی مسابقات والیبال ساحلی انتخابی المپیک در چین، بامداد امروز تیم ایران با ترکیب پوراسکری و آقاجانی 2-1 ژاپن را 1 روش شکست داد. ایران 2 هم با میرزا علی و شوکتی 2-0 ژاپن 2 رو شکست داد. تیم‌های ملی ایران بامداد فردا به مصاف تیم‌های ملی چین 1 و 2 میرن. در جام جهانی وزنه‌برداری معلولان و توانیابان، امروز محسن بختیار به عنوان نخستین نماینده کشورمون در دسته 59 کیلو به مصاف رقباش میره. در این رقابت‌ها که آخرین مرحله انتخابی المپیک پاریسه و به میزبانی تفلیس گرجستان برگزار میشه، تیم ایران با 7 ورزشکار شرکت کرده. تیم هاکی امید چمنی ایران در آخرین دیدار گروهیش در مسابقات قهرمانی آسیا 4-2 مقابل قزاقستان به پیروزی دست یافت و در جایگاه چهارم گروه دو قرار گرفته. تیم کشورمون فردا برای کسب جایگاه هفتمی رقابت‌ها به مصاف سنگاپور میزبان تیم چهارم گروه یک میره. ممنون از همراهی شما.
و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:06 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عزوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة،
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
یه دل سیر دم ایوان تلا بایستیم و فقط تموشا کنیم و بعد شبونه را بیافتیم کربلا، یه گوشه کنار به ما جا بده، مارم دم ایوانت را بده، یه نجف امشب به ما بده، بعدشم یه کربلا.
قال ابوالحسن الرضا علیه السلام یا ابن ابی نصر اینما کنت فحضر یوم القدیر عند امیر المؤمنین. حضرت امام رضا علیه السلام به ابن ابی نصر فرمودند هر جا که باشی روز قدیر کنار قبر امیر المؤمنین علیه السلام حاضر شد.
دل شده مجنون نجف، دل شده مجنون نجف، بی سر و سامون نجف، دوباره خودمو میبینم روبرو ایوون.
شما میتوانید با مطالعه کتاب روز قدیر نزد امیر المؤمنین در مسابقه پیامکی برنامه من قدیریم شرکت کنید. برای دریافت نسخه PDF کتاب روز قدیر نزد امیر المؤمنین به سایت قدیریم.ir مراجعه کنید.
سؤال امروز:
در روز 13 ذی‌الحجه وقتی منافقین مقدمات اعلام ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام را بعد از اعمال حج دیدند چه کردند؟ الف: پیمان نامه‌ای با عنوان صحیفه ملعونه نوشته و آن را امضا نمودند. ب: با همهمه و سر و صدا مانع از سخنرانی پیامبر خدا در عرفات شدند. جیم: مردم را تهدید می کردند که در قدیر خم نمانید و رد شوید.
تکرار سوال: